بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که گاهی اوقات تعارض بین یک دلیل عقلی و یک دلیل لفظیه، گاهی اوقات دو طرف تعارض عقلیینن و این عقلیین یا یکی قطعی و دیگری ظنی یا هر دو ظنیینن. نتیجه‌ای که می‌خواستیم از این بحث دیروز بگیریم این بود که آیا اون چه که به عنوان جمع عرفی مطرحه در مواردی که یک طرف تعارض عقل باشه آیا جریان داره یا جریان نداره؟ فرمایش مرحوم آقای صدر رو ملاحظه فرمودید و یک نکته رو دیروز عرض کردیم. حالا قبل از این که نکته دوم رو بیان بکنیم، مثال برای تعارض عقلی قطعی و لفظی فراوانه. مثلا ببینیم یک بحثی که من همین اواخر یک مناسبتی داشتم ملاحظه می کردم، بعضی از روایات دلالت بر صحب النبی داره، بعضی از روایات، و مرحوم صدوقم طبق این روایات مسئله صحب رو پذیرفته، فقط صدوق و شیخ صدوقم پذیرفتن، بقیه بعد از صدوق دیگه ظاهرن رد کردن همه. خب اونایی که میان رد میکنن میگن ما دلیل عقلی داریم بر این که لو جاز له السهو فی الصلاة لجاز علیه السهو فی جمیع الاحکام و فی جمیع الامور تبلیغیه، و چون عقلا در تبلیغ سهو برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکن نیست، لذا دلیل عقلی میاد میگه سهو از ساحت اون حضرت دوره. خب اینجا دلیل عقلی چنین مطلبی داره، دلیل عقلی قطعی هم هست، دلیل لفظی ظنیه، یک خبر واحده، دلالت بر سهو داره. خب با دلیل عقلی قطعی ما باید بیم موضوع دلیل لفظی که عبارت از این است که خبر در فرضی که ما شک داریم و جهل داریم حجیت داره، و با وجود این دلیل عقلی قطعی ما دیگه شکی نداریم و جهلی برای ما معنا نداره. میگه این سهر واقع شد برای پیامبر در نماز، روایتش هم میاره. در نماز میگه سهر برای پیامبر واقع شد. بله بله، خیلی خوب، اینا میگن عقلا اگر در فعل و در نماز واقع بشه باید در تبلیغ هم سهو جریان پیدا کنه. بالاخره اگر سهو در یک کسی راه پیدا کرد، حکم عقل تخصیص بردار نیست، حکم عقل تخصیص بردار نیست. چرا دیگه؟ عقل میگه که اون کسی که اون کسی که عنوان نبی رو داره و عنوان نبوت رو داره، این نباید از او خللی، سهوی ولو جزئی، ولو در یه امر جزئی، فضلا از این که در نماز باشه. حالا آقای رمور، ما نمیخوایم الان بحث سهو النبی رو بکنیم. حالا اجازه بدید. چرا؟ نه اجازه بدید. نه اجازه بدید. نه ببینید. نه اجازه بدید. نه قرآنی. نه اجازه بدید. نه آقای شعبانی. نه ببینید. اگر روایات، اولا تو اینجا روایات متعارض هم داره. روایت از امام صادق علیه السلام، راوی سوال میکنه که آیا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله آیا سجده سهو انجام دادن هیچ وقت یا نه؟ فرمود نه، هیچ وقت سجده سهو انجام نداد. و حضرت فرمود سجده سهو رو فقیه هم انجام نمیده. نه که این، یعنی شأن یک فقیه این است که طوری نمازشو بخونه که تو سجده سهو انجام نده، تا چه برسه به پیامبر. حالا ما بحث، بله نه، اون کیفیتش بوده، اون کیفیتش بوده، اینجا در رکعت این سلام داده پیامبر. نه این... من کی میخوام خلاف مشروع کنم؟ نه این جمعان میگه حتما واجب سهو بکنن. نه نه میخوام نرز کنم. نه ببینید این حالا، نه خود چرا عقل مسلم میگه، میگه عقل بین این فعل صلات و بین تبلیغ در احکام و تبلیغ در رسالت فرقی نمیذاره. عقل میگه اگر این موجود در این سهو امکان داره، در همه شؤونش امکان داره. چرا؟ آقا نه، آقا جان اونو ما باید دلیل عقلی بیاریم برای این که مسئونه. چرا؟ ملازمه داره، ملازمه داره. مثل این است که ما بگیم که شما اگر در فقه اشتباه میکنید، در سایر علوم هم اشتباه میکنید. میشه بگیم که آقا شما در فقه اشتباه میکنید، در سایر علوم اصلا به هیچ وجه اشتباه در شما راه نداره؟ نه، خب عقل داره، عقل میگه که حالا من خواستم این مثالی عرض بکنم، من خواستم این مثال برای شما عرض کنم. حالا اینو در فقه بگردید، تعارض بین دلیل عقلی و دلیل لفظی زیاد پیدا میکنید. خب حالا ببینید نکته اساسی این است که آیا در اینجا، در جایی که یک طرف عقله، ما دیگه مسئله حکومت و تقیید و تخصیص و اینها دیگه نداریم و فقط چیزی که موجوده به نام وروده. در همین مثال به این دلیل عقلی ورود دارد بر دلیل حجیت خبر واحد، یا اینکه نه ممکنه ما مسئله حکومت هم قائل بشیم. روی مبنای شیخ انصاری اعلی الله مقامه که حکومت رو عبارت از همون تفسیر لفظی دانست، روشنه دیگه. ما نمیتونیم بگیم عقل حاکمه در این روایته، چون عقل نمیاد عبارت یک روایتی رو معنا بکنه و تفسیر بکنه. روی مبنای شیخ حاکم و محکوم هر دو لفظیه اینه، اما رو مبنایی که ما در باب حکومت اختیار کردیم گفتیم حکومت یعنی یک دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر رو توسعه بده یا موضوعش رو زیر بکنه. عرض میکنم که حالا اگر شارع آمد یک فعلی رو حرام کرد، خود شارع راجع به این که ملاک این فعل چیه مطلبی رو نگفت، عقل آمد کشف ملاک کرد به نحو قطعی، خب ملاک قطعیش اینه، خب با این میتونه موضوع رو توسعه بده یا موضوع رو زیر بکنه، البته اگر عقل بتونه کشف ملاک کنه، که خود همین عمده بحث همین است که نمیتونه، اما اگر توانست در یک جا کشف ملاک بکند این میتونه توسعه بده، میتونه تضییق بکنه. روی مبنایی که ما در باب حکومت داریم مانعی نداره که عقل بیاد بر یک دلیل لفظی حاکم باشه. امارات دلیل حجیتش که لفظه خب این تو اون اشکالاتیست که به شیخ کردیم اونجا، اصلا گفتیم که مسئله یکی از اشکالاتی که به مبنای شیخ همینه که اصلا اماره نظارت لفظی و اصل ندارد، معذالک برش حکومت داره. بله نه نه میگیم یکی از ثمراتش اینجاست، یکی از ثمراتش اینجاست. خب این هم تتمه بحث گذشته، اما بحث مهمی که الان میخوایم شروع بکنیم بفرمایید.
تمام
نه مستلزم سرگوشی هم نفسه نیست، نه میگیم با قطع نظر از این خودش به حجیت داره، نه اینکه بخوام حجیت ازش بگیری، نه نمیخوام از حجیت رو بگیری،
با قطع نظر از این حجیت داره،
سلب نمیشه از حجیت، بگیم با قطع، بگیم که با قطع، بگیم این دوتا دلیل هر کدام اگر فی نفسه ملاحظه کنیم حجیت داره، اما اگر ملاحظه کنیم با دلیل دیگر یکی از این دوتا حجیت داره، یا شما به این قطع پیدا میکنی یا به این قطع پیدا میکنی، در زمان واحد در عرض هم دو تا قطع نسبت به یک متعلق، دو تا قطع مختلف بگیم هم قطع دارم واجبه هم قطع دارم حرامه، این نمیشه. بذاریم این بحث شروع کنیم و بعد از درس خدا تا عرض کنیم. خب ما از اول سال امسال تا اینجا تعریف تعارض رو گفتیم، تعریف حکومت و ورود و تخصیص و اینها رو بیان کردیم و بحث‌های مفصلی شد به حمدالله. یکی از بحث‌هایی که در اصول متأخر مطرحه و من به نظرم در اصول متقدم، حالا میگیم اصول متقدم یعنی حتی مثلا در قوانین مرحوم میرزا، در اصول صاحب فصول، در معالم و اینها نیست این بحث اصلا، این است که بزرگان آمدن کنار تعارض یه عنوانی به نام تضاهم دلیلین مطرح کردن. تو خود کفایه در بحث تعادل و تراجی مرحوم آخوند اصلا این بحث رو نداره، فقط در اثناء بحث اجتماع امر و نهی اونجا یک اشاره ای داره، عمدتا مرحوم محقق ناهینی به این بحث پرداخته و این بحث رو پرورونده. لذا خوب باید دقت بفرمایید که اساساً آیا ما چیزی به عنوان تضاهم و دلیلین، حالا با این توضیحاتی که الان میخواییم بیان بکنیم، آیا داریم؟ بالاخره در بحث خارج اصول ما باید اینا رو ریشه یابی بکنیم. آیا تنافی اگر دو تا دلیل با هم تنافی پیدا کردن، اینا قد یکون و نسبت هما التعارض و قد یکون و نسبت هما التضاهم، و من فرق بین التعارض و التضاهم؟ اینجا ما اون چی که مرحوم محقق ناهینی بیان کرد در فواید الاصول رو بیان میکنیم. مرحوم ناهینی آمده یک ضابطه ای رو برای تضاهم ذکر کرده و فرقش رو با تعارض بیان کرده، بعد میگوید اون ملاکی که مرحوم آخوند برای تضاهم ذکر کرده او درست نیست، او رو بهش اشاره می کنن. یک حاشیه مفصلی مرحوم محقق عراقی داره و تعابیری داره، اصلا من همچین تعبیراتی رو از مرحوم عراقی در مورد ناهینی یادم نمیاد، ولی اینکه خیلی جاها تعبیرات تندی داره راجع به مرحوم ناهینی، اما اینجا گاهی اوقات بعضی از مطالب ناهینی رو میگه اگر این رو اراده کنه و علی الاسلام السلام، این تعبیر رو میکنه. معلوم میشه که خود این بحث تضاهم در زمانی که مرحوم ناهینی مطرح کرده یه مقداری موجب استبعاد معاصری ایشون و بزرگان عصر ایشون بوده. حالا عرض کردم این خودتون تاریخ بحث تضاهم رو مراجعه کنید. من به نظرم عمدتاً از زمان ناهینی شروع شده. پس دقت کنید که ببینیم به چه نتیجه انشاءالله میرسیم. مرحوم ناهینی در جلد چهارم فواید صفحه 704 میفرماید بین تعارض و تضاهم در این که این دو حکم امکان اجتماع ندارن مشترکن، نه دلیلین متعارضین قابل اجتماعن و جمعن، بگیم هر دوشون باید بهش عمل بشه، و نه دلیلین متزاحمین. خب اما فرق این دوتا چیه؟ فرق این تضاهم و تعارض، می فرماید تعارض تنافی در مقام جعل، در مقام تشریع، تضاهم تنافی بین الدلیلین در مقام امتثال. اون وقت به این معنا که مکلف در مقام امتثال نمیتواند این دو تا دلیل روش عمل کند، یا باید به این دلیل عمل کند یا به دلیل دیگر، اما بین الدلیلین در مقام جعل و در مقام تشریع هیچ گونه تنافی وجود نداره. حالا به مرحوم ناهینی عرض میکنیم این رو برای ما روشنتر بکنید که چطور امتثال موجب تنافی دلیلین میشه. نکته اصلی اینه، شما میخواید بگید دو تا دلیل تنافی دارن و این تنافی فی مقام الامتصاله. ایشون در توضیح این مطلب میگوین هر دلیلی عقلن اقتضا میکند که مکلف قدرت خودش رو صرف اون دلیل بکنه. اگر مولا یه امری رو واجب کرد، یه فعلی رو واجب کرد، عقل میگوید که قدرت خودت رو صرف این متعلق بکن. حالا البته اینجا یه مبنای دیگه هم هست و اون است که خود خطاب اقتضا داره، یعنی خود تکلیف نفس خطاب یقتضی صرف القدره الی متعلقه. این یه مبنا. یه مبنا این است که عقل این رو میگه، تکلیف و خطاب اقتضا نداره، عقل میگه شما قدرتش رو صرف متعلق بکن. ولی در هر دو مبنا این مکلف باید قدرت خودش رو صرف بکند برای ایجاد متعلق. اون وقت ناینی میگوید وقتی ما دو تا تکلیف داریم، هر کدام دعوت به متعلق خودش میکنه. این تکلیف میگه متعلق من رو انجام بده، تکلیف دیگه میگه متعلق من رو انجام بده. و فرض این است که الان مکلف قدرت بر هر دو ندارد، قدرت بر احدهما داره. حالا که قدرت بر احدهما دارد، نتیجه این میشود که هر تکلیفی تعجیز از تکلیف دیگر است. یعنی این تکلیف شما را شرعاً عاجز می کند از اینکه تکلیف دیگر را انجام بدید، اون تکلیف هم شما را شرعاً عاجز می کند از اینکه این تکلیف را انجام بدید. تو خطابه ایشون مبناش است که قدرت از راه خطاب فهمیده میشه. خوده اگه مبنای اول باشه اونم عقله، عقل میاد منتها عقل موردش این خطاب شاره. هر تکلیفی اما به نفس تکلیف او به عقل موجب تعجیز از تکلیف دیگری میشه. لذا تنافی اینجا شکل میگیره. عرض کردم وقتی مرحوم نائینی میگه تنافی فی مقام الامتصال، سوال پیش میاد که شما چرا بحث تنافی دیگه مطرح کردی؟ اصلا این دوتا دلیل با هم تنافی نداره. بگید مکلف در مقام امتصال قدرت بر اجتماع و جمع هر دو نداره. ایشون در توضیح این مطلب می فرماید یسله کل منهما لأن یکون تعجیزا مولویا عن الآخر. اینا رو خوب دقت کنید، بحثای ازدواج شبانی بحثای فنی و دقیقه، تا بعدا مطالبی که میخوایم بگیم خوب روشن بشه. می‌فرماید از همین جا یک فرق دیگر میان تعارض و تضاهم روشن میشه. فرق اول تنافی به حسب مقام جد، تعارض تنافی به حسب مقام امتصال یا اسمشو فعلیت تکلیف هم میگذارن در تضاهم. فرق دوم اینه در تضاهم نفی الدلیل به جهت نفی الموضوعه، یعنی دلیل دیگر که امتصال نمیشه از باب این است که موضوعش منتفیه، قدرت نداره. اما در تعارض انتفاع الحکم هست اما مع بقاء الموضوع. باز این رو توضیح بدیم، ما ببینید ما وقتی آمدیم قدرت را داخل در خطاب قرار دادیم، گفتیم این تکلیف مشروط است به این که شما قادر باشی و اقتضا دارد قدرت خودت رو صرف همین تکلیف بکنی. اگر شما بخوای قدرت خودت رو صرف این تکلیف کنی، دیگه قدرت برای انجام تکلیف دیگر نداری، پس موضوع تکلیف دیگه منتفی میشه. در تزاهم احد و دلیلین رو اگر ما بهش عمل کردیم، با عمل به احد و دلیلین رفع موضوع از دلیل دیگه لازم میاد. اما شما در تعارض اینطور نیست. در تعارض شما اگر عمل به احد و دلیلین کردیم، موضوع دلیل دیگه از بین نمیره، موضوع باقی حکم منتفیه. پس اینم فرق دوم. فرق دوم این شد که در باب تزاهم نفی الحکم من جهت رفع الموضوع، اما در تعارض نفی الحکم مع بقاء الموضوع. بله بله، نتیجه اون میشه اینا. ولی خب به عنوان یه بیان عرض میشود که مستقله. فرق سوم، اینا فرق ها رو عرض بکنم، فرق سوم این است که کلید حل تعارض در باب تعارض به دست شارع، به دست جائله، اون کسی که آمده این حکم رو جعل کرده. اما کلید حل تزاهم به دست مکلفه. حالا اگر مکلف بتونه تلاش کنه قدرت بر انجام هر دو داشته باشه، تزاهم از بین میره. البته مکلفم باز در این که اول ملاکین کدامه، که این خودش مرجعات باب تزاهم هست، این رو بایدش توجه داشته باشه. اینا سه تا فرقه که عرض کردیم، هر کدوم ناشی از دیگری هم میشه. برای اینکه ما فرق میان تعارض و تزاهم رو بفهمیم، در مسلک مرحوم ناینی این خطا شد که عرض کردم. حالا چی میفرمایید؟ از فرمایید آقای شعبانی فرمایید نوبتی جدو تر. اونم شما سعاروز اگر اونم بود، اگر دو سا اولا ظهور هم در فور که قبول ندارن، اینکه ظهور هم در فور که هم ظهور در فوریت داره که قبول ندارن. نه اولا ثانیان، حالا هم ظهور در فوریت داشته که تعارض وجود نیاد. الان اگر مولا بگه اینجا فورا نماز، فورا هم تطهیر، تعارض وجود نیاد. اینجا مسلم تعارضه. چرا؟ نه خیلی خوب، حالا ما میگیم اگر تزاهم میشه، منطقه اونی که فوریه بر اونی که غیر فوریه مقدمه، اونی که موسعه اونی که مزیقه، اینا جزء مرجعات باب تزاهمه، اونی که مزیقه بر اونی که موسعه رجحان پیدا میکنه. نه شما میفرمایید هم ظهور در فور داره، قبول نداری. چرا؟ نه حالا شما ببینید، نه بالاخره امر ظهور در این داره که مکلف باید متعلق او رو اتیان بکنه. خود امر اختزا نداره فوریت رو، خود امر اختزا نداره فور، خود خطاب، خود امر نه فوریت رو اختزا داره نه ترافی. امر دلالت بر این داره که شما متعلق باید آورده بشه. حالا الان مثلا در انقض القریب خود متعلق دوریست که اگر الان انجام ندی موضوعش از بین میره. اونجا امر اختزای فوریت نداره، اگر دو دقیقه تأخیر بیندازیم اینا از بین رفتن هر دو. این بله بعدش میشه انتفاع موضوع. اما الان کدوم قریب و نجات بدیم؟ الان دو نفرن دارن از بین میرن، دو تا انقض القریب متوجه ماست، ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم، بینشون تزاحمه. فوریت نقشی نداره. چی فرمودی؟
یه اختلافی
دیگه هم
هست،
اسمش رو یه
فرق
دیگه‌ای
اینکه در تزاحم
هر دو
میلان
داره، در تزاحم
یه فرق خونده. حالا چه فرق؟ بله. اون فرق دوم رو مثلا الان در انتظار غریب بنده اگه بیام غریب اینو نجات بدم، غریب دیگه قدرت ندارم.
بله قدرت دست به این رفته دیگه، یعنی موضوعش منتفیه. بله.
اگر من مکلف یا یعنی من همین الان یا یعنی به من داد تعلق میگیره دیگه، یعنی نمیشه تعلق بگیره. چرا؟ چون فرض میگه قضای به قضا یکتواردان هم نه یکتواردان میشه که قضا همون یکتواردان دیگه میشه. خب الان اینجا که طلاق جمعه من بخواه بکنم یا همین الان میشه به موجود عمل کنم این تصویر یکتوارو به من تعلق یا این یکتوارو به تعلق کنم که تصویر یکتوارو چه فرقی بین اینجا و تعلق
شما در همون جا اگر این حالا یه بحث این است که مرحوم مظفرم اینطور اومده تو میدان، بله، که فرق بین تعارض و تزاحم و اجتماع هم رو نگشیه. سه تا باب رو باید باز ما فرقش رو بگیم. میگیم اگر عجله نکنید میگیم فعلا این کلام نائینی روشن باشه، چون ما هنوز مبنای خودمون رو که ذکر نکردیم. نائینی برای فرق میان تعارض و تزاحم این بیانی داره که عرض کردم. حالا ایشون هم در بیانش نمیاد این سه تا فرق رو بهش تصریح بکنه. آقای خویی هم در مصباح الوصول طابق النعل و النعل ایشون آمدن جلو، یعنی مطلب اضافه ایشون هم ندارن. ایشون هم تزاحم رو که معنا میکنه همون معنای نائینیه. سه تا فرق ما ازش در آوردیم میان تعارض و تزاحم. حالا نائینی اینجا که میرسه اشاره میکند به اون تعریفی که مرحوم آخوند برای تزاحم داره و اون تعریف رو آخوند در بحث اجتماع امرونه میخواید مراجعه کنید، کفایه چاپ آل البیت صفحه 174، الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات. اونجا مرحوم آخوند آمده برای تزاحم یه بیانی داره. شما نائینی بیان آخوند رو رد میکنه، میفرماید فما فی بعض الکلمات ضعیفان فی غایت الضعف. رد میکنه کلام آخوند رو. هم کلام آخوند رو ببینید، هم اشکالی که نائینی به آخوند داره و هم عرض کردم یه حاشیه مفصله علی الاسلام و السلام مرحوم عراقی رو ببینید که فردا عرض کنم انشاءالله. رسال الله علیه و سلم.